ساعت 23 به وقت ایران. شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. ساعت پایانی روز شنبه است، 13 روز از خرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیزم به بعدی هر ساعت شما دعوت میکنم که شنونده آخرین اخبار باشید. همکارم سپیده بهگام. سپیده درود بر تو.
درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، دادستان قزوین روز شنبه اعلام کرد که محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی در این شهر پلم شد. حسین رجبی گفت شماری از بازدید کنندگان کشف حجاب کرده بودند و شماری از غرفه‌داران به گفته او موسیقی مبتذل پخش می‌کردند. مدیر عامل نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین از پلم شدن این نمایشگاه انتقاد کرد و گفت مردمی که در نمایشگاه حاضر می‌شوند همان مردم خیابان‌ها و سایر مراکزند. دادستان قزوین همچنین از پلم به یک واحد تولید کننده اندام‌های مصنوعی خبر داد و دلیل آن را گزارش مردمی مبنی بر کشف حجاب اعلام کرد. دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌ای در ارتباط با حجاب اجباری به مجلس ارائه کرده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد امانوئل مکرون در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای خطرناک تحویل پهپادهای ایران به روسیه هشدار داده است. بنابر این گزارش، رئیس جمهوری فرانسه همچنین با ابراز نگرانی از روند فعلی برنامه هسته‌ای ایران، خواستار اقدامات قابل راستی‌آزمایی تهران در اجرای تعهدات خود در قبال آژانس شد. از سوی دیگر، به گفته معاون سیاسی ابراهیم رئیسی، دو طرف در این تماس 90 دقیقه‌ای درباره پیشبرد روابط گفتگو کردند و امانوئل مکرون تاکید کرد که به دنبال تعامل با جمهوری اسلامی است. در حالی که وقوع سیل و ناپایداری جوی در مناطق مختلف ایران خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشته، سازمان هواشناسی اعلام کرد ناپایداری تا پایان یک شنبه ادامه دارد و برای مناطقی در 11 استان هشدار نارنجی صادر شده است. وقوع سیل و سوانح جوی تا کنون دست کم 7 کشته بر جای گذاشته و گزارش‌هایی درباره خسارت‌های میلیاردی و تلف شدن صدها رستم در استان‌های مختلف منتشر شده است. همچنین به گفته رضا اکبری معاون سازمان راهداری، جاده چالوس به مدت 1 هفته تا 10 روز مسدود باقی میماند. بنابر آمار سازمان منابع طبیعی، در 10 سال اخیر بیش از 1600 سیل در ایران روی داده است که خسارت آنها 64 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. سپیده فرهان از معترضان دیماه 96 که حدود 2 سال زندانی بود درگذشت و تصاویری از خاکسپاری او در کرج منتشر شد. هنوز علت جانباختن این زندانی سیاسی سابق اعلام نشده و بنابر برخی گزارش ها پیکر بیجان او روز جمعه در خانه اش در کرج پیدا شده است. سپیده فرهان پس از آزادی از زندان در گفتگو با رادیو زمانه به شکنجه‌های خود در طول زندان اشاره کرده و گفته بود به مدت 10 روز قرص‌هایی به او دادند که حال او را بسیار بد کرد و به وسواس شدید مبتلا شد. همزمان با ادامه بازداشت‌های گسترده در زاهدان، تاکنون اسامی 17 تن از بازداشت شدگان روز جمعه منتشر شده است. وبسایت‌های حالوش و هنگاو اسامی و هویت بازداشت شدگان را منتشر کرده و گزارش دادند که در بین آنها شمار زیادی از نوجوان‌ها و جوانان حضور دارند. این بازداشت‌ها در پی اعتراضات پس از نماز جمعه و در محله‌های مختلف زاهدان صورت گرفت. از 8 مهر ماه سال گذشته، روز جمعه موسوم به جمعه خونین، شهر زاهدان هر هفته صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده است. و رئیس جمهوری اوکراین تایید کرد که ضد حمله این کشور علیه نیروهای روسیه در حال انجام است. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر کانادا گفت که اقدامات ضد حمله و دفاعی در اوکراین در حال انجام است، ولی جزئیات و اینکه در چه مرحله است را نمیگویم. از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین بیش از 15 ماه می‌گذرد.
آخرین اخبار رو از همکارم سپیده بهگام شنیدید. ما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. دستور ویژه 11 نهاد برای حذف دوردورهای شبانه از خیابان اندرزگوی تهران.
ما با حکومت بی نهایت ضد انسانی طرفیم که حتی توان درک پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندانش رو نداره.
ادامه بارش‌ها در ایران 7 کشته بر جای گذاشت.
اینکه بحران آب و مشکلات آبی ایران رو حل بکنه خیر، مشکلات آبی ایران با این بارش‌ها قابل حل نیست.
و دوست دیرین فیروز نادری از آرزوها و حسرت‌های این دانشمند می‌گوید.
همیشه هم آرزوش این بود که به شیراز برگرد، ولی خب متأسفانه با این دیدگاهی که او داشت و وضعیتی که امروز ایران داره با اندیشه‌هاش جور در نمی‌آمد و اصلا در غربت ماند و در غربت هم مرد.
برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. تصویری از یک بیلبورد شهری در تهران منتشر شده ای که نشان می‌دهد با تصمیم 11 نهاد جمهوری اسلامی در محدوده محلات قیطری و چیزر تهران هر گونه تردد بی هدف خودروها که از آن با نام دور دور زدن یاد شده تخلف و ممنوع است. این تصاویر نشان می‌دهد نهادهای همچون سپاه پاسداران، استانداری و شهرداری در سه بند همچنین دستور دادند تا از تاریخ 12 خرداد ماه در ساعت 11:30 شب تا 6 صبح همه دوربرگردان‌ها در سطح محلات مسدود و همه صنوف در این ساعت به کار خود پایان دهند. این بیلبورد این دستورات را مطالبه ساکنان این محلات اعلام کرده. در گفتگو با فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی مقیم آلمان، از دخالت‌های نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم در ایران پرسیدم.
این که یک چنین بیانیه‌ای در سطح شهر منتشر بشه هیچ نوع وجاهت قانونی نداره. شما به عنوان یک دولت موظفید امنیت رو برقرار کنید و موظفید که تمام آن چیزی که به نفع جامعه در نهایت خواهد بود رو به عنوان مفاد قانونی بر مبنای، حالا اگر یک قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر هست، تنظیم کنید و به اجرا بگذارید. اون چیزی که در اینجا می‌بینید نه تنها تضمین کننده امنیت نیست، بلکه در واقع دخالت در شخصی‌ترین مسائل افراد جامعه است. دیدم نزدیک 11 تا لوگو گذاشتن، یعنی 11 تا نهاد و ارگانی که به هر حال بودجه های کلان دارن نشستند، به قول معروف فکرهاشون رو هم گذاشتن و بین نتیجه رسیدن که چطور روزگار مردم رو تیره و تارتر از اون چیزی که هست بکنن، به جای اینکه به این فکر کنن که در شبها که احتمال خدمات رساندن به شهروندان جامعه بسیار کمتره، چطور تسهیل کنن خدمات رسانی رو، یا چطور این امکان برای مردم و شهروندان در صورت بروز یک حادثه، برای مثال بیماری، خدای نکرده تصادف یا چیزی مثل این، فراهم بشه، به این فکر کردن که بیان و مثلا دور برگردان‌ها رو ببندن، یعنی مسیرهای کوتاه رو به مسیرهای طولانی‌تر و احتمال کمک رسانی رو به یک احتمال کمتری تبدیل کنن. اما این اولین باری نیست که حکومت جمهوری اسلامی این چنین فاجعه بار فکر می‌کنه، تصمیم میگیره و متاسفانه عمل میکنه. ببینید که در پدیده بارداری هم اینها وارد شدن و بارداری به مثابه یک زندان برای زن تبدیل شده. از لحظه ثبت بارداری تا پایان بارداری رو میخوان کامل ثبت کنن که مطمئن بشن بچه به دنیا اومده. یعنی خصوصی ترین اتفاقی که ممکنه برای یک زن، برای یک زوج یا برای یک خانواده بیفته، تبدیل شده به صحنه رصد و نمایش برای دولت. من فکر میکنم که در کنار تمام این موارد، شما اگر این مسئله لباسی که زنان و مردان ما موظفن بپوشن، مثلا مردان اجازه ندارن با سین رکابی یا با شلوارک تردد کنن، خانم‌ها اجازه ندارن بدون حجاب شرعی تردد کنن و تمام اینها تحت کنترل شدید دولت هست، میتونید تصور کنید که ما با حکومت بی نهایت ضد انسانی طرفیم که حتی توان درک پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندانش رو نداره و از همه مهمتر در شرایطی که حتی حسیت خودش رو به خاطر انقلاب زن، زندگی، آزادی در خطر میبینه هم حاضر نیست از این موارد کوتاه بیاد، شاید به امید اینکه اینها رو دستفزاری کنه که مردم اگر زمانی حتی بر همین پایه‌ای‌ترین مسائلشون هم فائق بیان، این تصور براشون به وجود بیاد که به دستاورد انقلابیشون رسیدن، در حالی که ما همه میدونیم آنچه که هدف انقلاب زن، زندگی، آزادی بوده در واقع گذار از جمهوری اسلامی و نابودی پایه‌ای و تمام و کمال اون است.
خانم کنعانی، شما هم اشاره کردید که این اولین بار نیست نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنن به بهانه ناسازگار بودن با قوانین. حکومت به دنبال افراد تابع یک الگوی زندگی تحمیلی، فکر میکنید با این نسل در این شرایط ایران که شما بهش اشاره کردید، به انقلاب زن، زندگی، آزادی، آیا به این خواست خودش میرسه؟
خیلی خیر نمیرسه. این کاملا بدیهیه که نسل حاضر، حالا به تعبیری نسل زد، کاملا گذر کرده. نسل زد میدونه در جهان آزاد چه میگذره، مدیایی که داره، حتی همین سوشیال مدیاهای شخصی که استفاده میکنه و ارتباطاتی که به هر حال از طریق تلویزیون ها یا شبکه های ماهواره‌ای داشته، واقعیت جهان رو بهش نشون داده. جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد که این ارتباطات رو محدود کنه از طریق سانسورها، از طریق بلاک کردن یا بستن درگاه های اینترنتی متفاوت، اما نتونست. یعنی هر کاری که اونها کردند، یا فیلتر شکن ها نصب کرد یا مقاومت خانواده ها برای اینکه میل به دانستن، میل به آزادیه و شما نمیتونید این میل رو سرکوب کنید چون نهادینه است در وجود ما انسان ها. بنابراین طبیعتاً این بازی های اجتماعی و سیاسی هنایی هست که برای این مردم و به خصوص نسل جوانی که میدونه چی میخواد و میدونه آنچه که میخواد در چارچوب جمهوری اسلامی به هیچ وجه ممکن نیست، نه جناح اصولگراش، نه حتی آن اصلاح طلب هایی که خودشون رو آلترناتیو خیلی قوی برای سیستم حاکم میدونن، برای این مردم اهمیتی نداره و میدونن که آنچه که میخوان با گذار تمام و کمال از تمامیت این سیستم حاصل میشه.
فروغ کنعانی کنشگر اجتماعی از دخالت‌های نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم گفت. اما مشتبه توانگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در توییتی مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را تایید کرد، اما پیشبینی کرد توافق قریب الوقوعی به دست نیاید. این نماینده مجلس مدعی شده دولت آمریکا در مبادله زندانیان جدی نبوده و اون رو به غنی‌سازی در ایران مرتبط می‌کنه. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از انتشار گزارش‌های تایید نشده درباره مذاکرات ایران و آمریکا بر سر احیای برجام، یک نماینده مجلس ایران انجام چنین مذاکراتی را میان تهران و واشنگتن در نیویورک تایید کرد. مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس روز شنبه در توییتی ضمن تایید این مذاکرات اما مدعی کارشکنی آمریکایی‌ها در این گفتگوها شد و واشنگتن را به تلاش برای امتیازگیری هسته‌ای از ایران در اعضای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده این کشور متهم کرد. به ادعای آقای توانگر، دولت آمریکا در صدد کشاندن تهران به مذاکرات مستقیم رسمی است، تلاشی که به پیشبینی این نماینده مجلس چشم‌انداز روشنی از یک توافق قریب الوقوع میان دو طرف ندارد. ناامیدی این نماینده مجلس ایران از خروجی مذاکرات محرمانه اخیر میان تهران و واشنگتن در حالی است که چند روز پیش روزنامه اسرائیلی هارتس با استناد به گفته‌های مقامات دفاعی آن کشور از توافق بسیار نزدیک ایران و آمریکا بر سر احیای برجام خبر داده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند، در ارزیابی گمانه‌زنی‌ها از مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا به رادیو فردا می‌گوید:
چون که آقای توانگر نماینده مجلس در تایید انجام مذاکرات تازه ترین شاهدی است که در مورد این گفتگوها بین ایران و آمریکا وجود داره و البته هم آقای مالی قبلا اشاره به این موضوع کرده بود که در نیویورک با سفیر ایران صحبت کرده و هم منابع آمریکایی در این مورد اطلاعاتی داده بودن. غیر از اون ما دیدیم که سلطان عمان ایران دیدن کرد و همینطور در نتیجه این مذاکرات زندانیانی آزاد شدن. پس در مورد انجام مذاکره تردیدی نیست، در این حال که دولت همچنان در این مورد سکوت کرده. ولی اون چیزی که آقای توانگر بهش اشاره میکنه و صحبت از باج‌خواهی آمریکایی ها میکنه، مسئله این است که جمهوری اسلامی در یک گامی ساختن بمب اتمی است و جامعه جهانی قصد بازگرداندن ایران رو از راه‌های مسالمت‌آمیز داره و جمهوری اسلامی با تلاش‌هایی که میکنه واقعا در این مورد خاص قدم اساسی بر نمی‌داره و استخوان لایزخم همچنان باقی است با وجود گذشت‌های نسبی که میتونه دولت انجام بده، ولی خطر اتمی ایران همچنان برجاست.
کمتر از دو هفته پیش روزنامه فاینانشل تایمز به نقل از دیپلمات‌ها از دیدارهای چند باره رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران با امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خبر داده بود. دیدارهایی که طبق این گزارش بر سر چگونگی تعامل با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین امکان تبادل زندانیان متمرکز بوده است. همزمان با این دیدارها گزارش‌های دیگری از مذاکرات غیر مستقیم مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در عمان منتشر شد. خبری که رسانه اینترنتی آکسیوس به نقل از منبع آگاه منتشر کرد که بر پایه آن مذاکرات مقام‌های ایرانی و آمریکایی به طور غیر مستقیم در اتاق‌های جداگانه و با حضور مقام‌های عمانی برگزار شده است. با اینکه در هفته‌های گذشته خبرهای مشابه دیگری نیز مبنی بر مذاکرات پنهانی و حتی توافق بر سر یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن از سوی برخی محافل خبری منتشر شد، اما مقامات دو دولت ایران و آمریکا هر یک جداگانه این موضوع را رد کردند. به رغم این تکذیب ها در روزهای اخیر برخی رسانه های نزدیک به حکومت در ایران از گشایش های اقتصادی ناشی از آزاد شدن پول های بلوکه شده این کشور در عراق و کره جنوبی خبر دادند. اخباری که برخی تحلیلگران فضاسازی رسانه جمهوری اسلامی با هدف شوک کاذب به بازارهای مالی و پایین آوردن نگرانی ها از اقتصاد رو به وخامت ایران ارزیابی کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی:
در طول روزهای گذشته علارغم سکوت دولت، نشریه‌های نزدیک به حکومت تبلیغ بسیاری می‌کنند که مذاکراتی انجام شده و هدف اونها ترسیم وضعیت مثبت اقتصادی است. ولی پرسش اینجاست که آیا واقعا دولت آقای رئیسی در طول دو سال گذشته اراده مثبتی برای نزدیک شدن به خواسته های جامعه جهانی داشته؟ آیا در گذشته‌ای که این دولت روی کار بوده موفق به تامین بخشی از خواسته های جامعه جهانی شده؟ پاسخ منفی است. ولی حتی اگر این وضعیت وجود می داشت، درآمدهای ناشی از آزاد شدن پولهای ملی ایران بیشتر صرف جنگهای منطقه‌ای میشه و یا توسعه صنایع پهپادی و کمک به روسیه برای جنگ اوکراین و نه تزریق این دارایی به اقتصاد ملی و ایجاد گشایش در وضعیت معیشتی مردم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را 23 برابر بیشتر از حد مجاز اعلام کرده است.
در حالی که وقوع سیل و ناپایداری جوی در مناطق مختلف ایران خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشته، سازمان هواشناسی اعلام کرده ناپایداری تا پایان یکشنبه ادامه داره و برای مناطقی در 11 استان هشدار نارنجی صادر کرده. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص اکولوژی و محیط زیست مقیم آلمان، از او پرسیدم چرا این میزان بارش در ایران تبدیل به سیل میشه.
معمولا چند سالی هست که ما شاهد سیل و سیلاب در این فصل سال هستیم. گرمای شدید در اقیانوس‌ها ایجاد میشه و میتونه ابرهای بارانزایی رو به سمت ایران بیاره و ایجاد رگبار و بارش شدید بکنه. منتها خب بارش‌ها در حدی نیستن که خسارت زا باشن. یعنی اگر حد دنیا این اتفاق میافتاد، احتمال این که خسارتی که در ایران ایجاد میشه در اونجا ایجاد بشه خیلی کمتر بود. متاسفانه در ایران زیرساخت‌های مناسب وجود ندارد. آبراه‌ها به درستی عمل نمی‌کنند. حریم رودخانه‌ها بهشون تجاوز شد. حتی بستر رودخانه‌ها تغییر کاربری داده شده. از بین رفتن، جنگل تراشی صورت گرفته و تمام مواردی که میتونن مانع سیل و سیلاب بشن متاسفانه در ایران با معضلات و مشکلات عدیده‌ای به دلیل مدیریت غلط سرزمین روبرو بودند. از طرف دیگر سدهایی که ساخته شدند مکانیابیشون اغلب درست نیست. متاسفانه در جایی میبایست سد ساخته بشه که ساخته نشده. بسیاری از سدهای ایران در جاهایی هستند که حتی آب کافی برای تغذیه سد در اونجا وجود ندارد. یعنی اون مسئله که مربوط به توپوگرافی هست، مسئله که مربوط به زمین شناسی هست، مسئله که مربوط به شیب زمین، ساختار خاک، مسائل مربوط به کشاورزی و جمعیت و مسائل اقتصادی اجتماعی هست، حتی مسائلی که مربوط به آثار باستانی هست متاسفانه در نظر گرفته نشده و ارزیابی های محیط زیستی برای سدها وجود ندارد. به دلیل اینکه خب اغلب سدها در ایران توسط هولدینگ خاتم الانبیا ساخته میشه یا سپاست هستند، به هر حال وابسته به ارگان های امنیتی نظامی هستن که نمیتوان به آسانی اونها رو مورد بازخواست قرار داد.
آقای سهرابی، چطوره که همزمان هم خشکسالی و هم سیل رو در ایران داریم؟
ایران حوزه های آبریز متعددی رو داره و شبیه هم نیستن. یعنی ایران کشور چند اقلیمه هست در حقیقت. مسئله ای که وجود داره اینه که ما خشکسالی رو چجوری تعریف بکنیم. به نظر ما خشکسالی هواشناسی یعنی در اون سال آبی که ما داریم از اول مهر تا مهر سال بعد که در حقیقت از مهر 1401 تا مهر 1402 در نظر بگیریم، میانگین بارش ها نباید از میانگین دراز مدت کمتر باشد. حالا ممکنه در منطقه مثلا 350 میلیمتر میانگین دراز مدت اونجا باشه. این 350 میلیمتر ممکنه امسال مثلا در حال حاضر 280 میلیمتر باشه. خب این خشکسالی است. ولی ممکنه این 280 میلیمتری که بارش داشته این 80 میلیمترش فقط در طی دو روز که ایجاد سیل و خسارت میکنه. اغلب بارش ها تغییر پیدا کرده با تغییرات آب و هوایی که مشهور است در بسیاری از مناطق ایران و این پدیده ایجاد کرده. ولی در حال حاضر 26 استان از 31 استان کشور در زیر خشکسالی هواشناسی هستند.
آیا بارندگی های اخیر تأثیری در ذخایر آبی ایران داره؟
بستگی به این داره که ما چجوری از اونها استفاده بکنیم. خب طبعا این بارش ها خب یا میتونن به تالاب ها برن یا به دریاچه ها بریزن یا اینکه وارد آبهای زیرزمینی بشن یا پشت سدها جمع میشن. در نهایت این میشه ازش استفاده کرد. میشه گفت دو تا خصوصی داره، یکیش اینه که برای طبیعت خوبه در حالت کلیش و در بعضی از مناطق هم که پشت سطح هست میتونه برای آب شرب هم مناسب باشه و یکم از معضلات رو کم بکنه. اما این که بحران آب و مشکلات آبی ایران رو حل بکنه، خیلی مشکلات آبی ایران با این بارش ها قابل حل میشه.
منصور سهرابی متخصص اکولوژی و محیط زیست از ادامه بارش ها و سیل در ایران گفت. اما امسال طرح تغییر ساعت کاری ادارات اجرایی شده و در همین مدت زمان کوتاه مشکلات زیادی برای مردم، کارمندان دولت و ناوگان حمل و نقل عمومی دولت به وجود اومده. با این تصمیم و با ادعای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کارمندان بسیاری از ادارات باید از ساعت 6 صبح سر کار حاضر باشند. نسرین افشار گزارش میده.
با مصوبه‌ای که مجلس در اردیبهشت ماه سال گذشته تصویب کرد، امسال خبری از جلو کشیدن ساعت رسمی کشور نبود. با این کار از همان روز 1 فروردین مشکلات قانونی که مجلس 11 آن را تصویب کرد یک به یک خود را نمایان ساخت. از اختلال در ساعت موبایل ها و سیستم های کامپیوتری و سامانه های هوشمند گرفته تا تغییر ساعت کاری کارمندان و برهم زدن نظم زندگی مردم. با کوتاه نیامدن دولت 13 بر سر انجام این تصمیم، با مصوبه‌ای به نام مدیریت بهینه مصرف اعلام کرده کارمندان بسیاری از ادارات دولتی باید 2 ساعت زودتر، یعنی ساعت 6 صبح سر کار باشند.
از چه ساعت سر کار تشریف آوردی؟
6 صبح.
قبل از ساعت 6 بود.
از چه ساعت تشریف آوردی سر
کار؟ 6 صبح.
ساعت چنده؟
ساعت تقریبا 6:40.
همچنین بر اساس آنچه اعلام شد، با توجه به تغییرات ساعت کاری شهروندان در ایران، سرویس دهی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران و هومه هم از نیمه خرداد باید از ساعت 4:30 بامداد کار خود را آغاز کنند. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر به بی‌برنامگی و تناقض‌های دولت در زمینه تغییر ساعت و اختلال در زندگی روزمره خود به این قانون معترضند. سولماز ایکتر، روزنامه نگار و فعال اجتماعی، در مورد مشکلات این تغییر ساعت کاری میگوید:
مصوبه جدید دولت برای تغییر ساعت کاری کارمندان به ساعت 6 صبح عملا تبدیل به یک چالش بزرگ برای بسیاری از کارمندان دولت ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت شده. وقتی که یک کارمند رو موظف میکنن ساعت 6 صبح روز کاریش رو آغاز بکنه، یعنی در عمل اون رو وادار کردن که با توجه به زمان لازم برای آماده شدن برای رفتن به سر کار، طی کردن مسیر از خونه تا محل کار، احتمالا صبحانه خوردن حداقل 2 ساعت زودتر از ساعت 6 صبح، یعنی ساعت 4 صبح از خواب بیدار بشه و روز خودش رو شروع بکنه. مسئله برای کارمندان بخش حمل و نقل عمومی پیچیده تر شده، چون اونا باید ساعت کاریشون رو از ساعت 4:30 صبح آغاز بکنن، یعنی از ساعت 2:30 صبح روز کاری یک کارمند بخش حمل و نقل عمومی داره شروع میشه. تبعات این موضوع، حداقل تبعات این موضوع، پایین اومدن راندمان کاری کارمندان دولتیه که فرصت کافی برای خوابیدن ندارن و امکانی برای معاشرت کردن، یعنی اگر قرار باشه که مثلا ساعت 8 شب 7 شب بخوابن که بتونن ساعت 2:30 تا 4:30 صبح بیدارشن تا به موقع به محل کارشون برسن، فرصتی برای معاشرت با دیگر اعضای خانواده، درس خوندن، کتاب خوندن، سینما رفتن، زندگی کردن رو ازشون میگیره.
همچنین آغاز ساعت کاری ادارات از 6 صبح مشکلاتی را برای خانواده ها و خصوصا مادران شاغل و زنان سرپرست خانوار ایجاد کرده است.
من بچه کوچیک دارم، نمیتونم بچه رو 5 صبح از خانه بیرون بیارم، مجبورم با تاخیر بیام بچه رو 6 به بعد، حالا مهد کودک یه عده مجبورم بذارم، من منزل مادرم میذارم، تا برسیم اداره قطعا تاخیر خواهیم خورد.
خانواده که بچه داره، حالا فصل تابستون بچه مدرسه نمیره، نمیشه به بچه بگی که ساعت 10 بخواب، ساعت 11 بخواب، من 5 صبح میخوام بلند شم برم سر کار.
سولماز ایکتر در مورد مشکلات زنان شاغل میگوید:
تو در این زمینه هم مسئله زنان کارمند خیلی خیلی پررنگتر میشه. به صورت سنتی در ایران زنان موظف هستند به نگهداری از کودکان. خب این موضوع در مورد خانواده هایی که زنان سرپرست خانواده هستند پررنگتر هم دیده میشه. یک زن کارمند که مجبور شده با این مسبب جدید دولت کار روز خودش را از ساعت 4 صبح مثلا آغاز بکنه، مجبوره که کودکانش هم از همون ساعت بیدار بکنه. اما بخش عمده ای از کودکستان ها، مهد کودک ها، امکان پذیرش کودکان رو در ساعت های ابتدایی روز ندارن. مدارس اگر بچه ها به مدرسه برن در دوران تابستون، اونها هم ساعت 4 صبح تا 6 صبح نمیتونن کودکان رو پذیرش بکنن. این زندگی زنان کارمند رو با یک چالش بزرگ مواجه کرده. زنان سرپرست خانواده مشکلشون از این هم بزرگتره، چون مجبورن کاملا به تنهایی این بار رو بر دوش بکشن. نباید فراموش بکنیم که بعد از بالا گرفتن اعتراضات به تأثیری که این مصوبه دولت در زندگی زنان کارمند میذاره، اومدن و این پیشنهاد رو دادن که ساعت کاری زنان کارمند شناور باشه. اما اینقدر استثناء قائل شدن به صورت دائم برای زنان کارمند یا زنان کارگر در نهایت باعث میشه که کارفرما تمایل کمتری به استفاده از نیروی کار زنان پیدا بکنه و این هم موجب خواهد شد که زنان از بازار کار حذف بشند.
با توجه به نارضایتی های ایجاد شده برای مردم از قانون عدم تغییر ساعت، جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس 11 روز شنبه گفت قانون عدم تغییر ساعت با پشتوانه کارشناسی انجام شده و این تصمیم آنی و احساسی نبوده است و ما از این تصمیم عقب نشینی نخواهیم کرد.
کسی نیست که خبر درگذشت فیروز نادری دانشمند ایرانی آمریکایی رو نشنیده باشه. یکی از مدیران پیشین ناسا که جمعه 19 خرداد ماه در آمریکا درگذشت. فیروز نادری ماه گذشته به دلیل افت ناگهانی ضربان قلب از حال رفت و با اصابت سرش به دیوار باعث آسیب دیدگی نخاع شد. در گفتگو با شاهین اسفحبودی از دوستان دیرین او از آرزوهای و روزمرگی های این دانشمند ایرانی پرسیدم.
تقریبا حدود 20 سال پیش بود که من در یکی از این پروژه‌هایی که داشتم، من حرفم معماریه، با ایشون آشنا شدم و کار منو دید، لذت برد، پیشنهاد کرد که یه کاری توی خونه خودش براش انجام بدم. بعد که رفتم دیگه دوستیمون آغاز شد و در زمینه‌های بیشتر آرتیستیک، تابلوهایی که تو خونش بود، تابلوهای جدیدی که دوستش بخره، مبلمان، همه اینا رو بهش کمک می‌کردم و کار به جایی رسید که دلمون برای هم دیگه تنگ می‌شد و قرار می‌ذاشتیم حداقل هفته یک بار هم دیگه رو ببینیم و قهوه‌ای با هم بنشینیم و گفتگویی داشته باشیم. در ضمن اینکه خب اون فعالیت‌های اجتماعی بسیاری داشت، موقع در ناسا در این JPL کار میکرد و روزی چندین کیلومتر رانندگی میکرد و میرفت میامد، ولی تماس تلفنی هر روز داشتیم با هم. برنامه‌های دیگری رو هم در زمینش با هم گفتگو میکردیم، به خصوص درباره ایران. من یه مقداری مطالعات تاریخی بیش از حدی بود که برای یه آرشیتکت هست، نشستن در اون زمینه ها با هم خیلی گفتگو میکردیم و برداشت میکردیم و این دوست داشته اونا رو به عمل در بیاره، در واقع بخش هایی رو که در از تاریخ به سیاست میرسید.
اشاره کردید که با ایشون درباره ایران بسیار صحبت میکردید، از دغدغه های آقای نادری بگید درباره ایران.
فیروز خودش که انسان والایی بود، درش بحثی نیست، بیشتر وقتش رو میذاشت برای اینکه این وضعیت امروز ایران تبدیل بشه به یک سر و سامانی که مردمش درش راحت زندگی کنند. و علتش رو هم من حدس میزنم این بود که نخبگان بسیاری از جوانان در زمینه‌های علمی باش تماس میگرفتن و خیلی از اینا رو به ناسا معرفی کرد و همیشه میگفت حیفه که این همه فکر، این همه اندیشه های بالا و والا در سرزمین ما هست، ولی سیستم ها قدرت بهره برداری از این جوانان و این علوم رو نداره. بیشتر دغدغه‌اش این و دائما کمک میکرد که اینها به جایی برسن. این برعکسش هم بود، در ایران کمک میکرد مدرسه بسازن یا بچه هایی که توانایی مدرسه رفتن نداشتن رو، خیلی هاشون رو به مدرسه فرستاد. از اینجا دغدغه‌اش ایران بود و همیشه هم آرزوش این بود که به شیراز برگرده، ولی خب متاسفانه با این دیدگاهی که او داشت و وضعیتی که امروز ایران داره در پس از انقلاب با اندیشه هاش جور در نمی اومد و در غربت ماند و در غربت هم مرد.
صدای شاهین اسپهبدی رو شنیدید از دوستان دیرین فیروز نادری، دانشمند ایرانی آمریکایی که روز جمعه در آمریکا درگذشت. به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید و همچنان میمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمانه.